زندگی با توست، زندگی همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بستن زلف رها سنگ دلی می خواهد، بستن زلف رها سنگ دلی می خواهد، دل شکستن همه جا سنگ دلی می خواهد. چون دلت حال مرا دید نپرسید چرا، عشق بی چون و چرا سنگ دلی می خواهد. تو همه بخت ملامتگر ما باش، ولی سرزنش کردن ما سنگ دلی می خواهد. کوه بودم همه عمر و نمی دانستم راه بستن به صدا سنگ دلی می خواهد. رود یک عمر مرا گفت بیا تا دریا، سنگ ماندن به خدا سنگ دلی می خواهد. کربلا آمد و من حر گرفتار، بیا دل ندادن به بلا سنگ دلی می خواهد. سلام میکنم به همتون، به شما و ایمانی که ازش سرشارید عزاداری هاتون قبول باشه. باز هم تسلیت میگم ایام اربعین حضرت سید و شهدا علیه السلام رو. انشالله هممون سوار بر سفینت الحسین برسیم به اون جایی که باید برسیم و انشالله روزها و شبهامون همچنان مزین به ذکر یا حسین یا حسین باشه. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم و خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و آرزوی قبولی همه عزاداری ها برای همه عزیزان داریم. ایام اربعین و دهه آخر سفر رو پیش رو داریم انشاءالله. در باقی مانده این ماه حد اکثر بهره رو از این کشتی نجات و چراغ هدایتی که خدا برای عالم روشن کرده. واقعا سالهای سابق من خیلی آرزو داشتم که مستندهای زیادی برای اربعین ساخته بشه که در دست کار هست، مشغولن گروه های مختلف، شاید 200-300 نفر انشالله این رو بیشتر به جهان معرفی بکنن و شاید بزرگترین اجتماع کره زمین در طول سال همین اجتماع اربعینی بوده که اتفاق افتاده. و انشالله این همدلی، یه پارچگی،
یه رنگی
خدمت رسانی، ایثار، فداکاری، این صفاتی که آقا ابو عبدالله برای اون قیام کردن در این زوار و خدمتگزارا بروز و ظهور کرده و نمونه از ظهور امام زمان علیه السلام و ایام ظهور رو نشون میده که انشالله فراگیر بشه انشالله. ایام دیگه شاید همون مردم عراق یه پرتقال یه چایی بدون پول به طرف نمیدن، ولی این ایام همه هستیشون رو در طبق اخلاص میگذارن. انشالله ما هم یاد بگیریم دهه آخر سفرم برای زوار امام هشتم و بقیه جا الگو برداری بکنیم. کار بسیار پسندیده‌ای هست انشالله.
چه از این بهتر که همه همدل بشیم زیر خیمه امام حسین و اهل بیت علیهم السلام و انشالله ثواب و برکاتش هممون بهره مند و مستفیض بشیم. انشالله حال همه تو خوب باشه. شما چطور حالتون؟
الحمدلله.
خدا رو شکر می‌کنم. ما بحثمون وصایای نبی مکرم اسلام و امیرالمؤمنان علی علیه السلام بود، به بحث ظلم و آثار سوء ظلم و عقوبت سریعش حاجی فرحزاد در جلسه گذشته اشاره کردن و امروز هم ادامه فرمایشات ایشون رو با دل و جان هممون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. بحثی که هفته های گذشته داشتیم در این که خدای متعال در حق الناس و ظلم، بیوفایی، قطع رحم، عقوبتش خیلی سریع هست و عرض کردیم عقوبت‌های خدا هم مختلفه، گاهی با مال، گاهی بدن، گاهی جان، گاهی بی‌توفیقیه، گاهی واگذار کردن فرد به خودشه و انواع و اقسام عقوبت‌ها رو گفتیم. بحث امروز ما که شاید در طول این سالیانم زیاد این مطرح شده و سوال شده، این که خیلی ما ببینیم که ظالم نیستن، مجرم نیستن، ولی بلاهای فراوانی دارن، ابتلای زیادی دارن.
یه کجا اومده؟
بله، خب خود انبیا، ما روایات فراوانی داریم که هیچ مؤمن ایمانش زیاد نمیشه الا اینکه ابتلای او هم بیشتر میشه. کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه، هر چقدر کسی به خدا، به پیغمبر، به انبیا، به اماما نزدیکتر باشه، بلایش بیشتره، ابتلایش بیشتره.
همون بیت معروف که همه شنیدیم، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میده.
شاید ده ها اگر نگیم صد ها روایت به این مضمون هست که اینم خودش واقعا نکته خیلی مهمیه، که خب امامای معصوم، بچه های معصوم، بیگناه، چرا اینقدر مریضی میبینن؟ پاش میشکنه، دستش میشکنه، عمرش کوتاه میشه. بلا زیاد هست.
نه کجا میاد؟
از کجا میاد؟ اسرار بلا که البته بخشی شما درک نمیکنیم، نمیفهمیم، ولی اون بخشیش که در روایات اشاره شده و قابل فهم و درک است، اینا رو ما بدانیم بد نیست. اولا این که هر ظالمی، هر مجرمی، هر گناهکاری چوبشو میزنن اگه توبه و استغفار جبران نکنه، قطعیه. یعنی هر گردوی گرد هست، هر ظالمی چوبی میخوره، چوب میخوره. اما اینکه هر کس هم بلا دید، گرفتاری دید به خاطر گناهه، نه، این اشتباهه. یعنی هر گردوی گرده، ولی هر گردی گردو نیست. خب خود امام حسین علیه السلام بارها مریض شدن، امیرالمومنین علیه السلام بارها مریض شدن. آقای امام حسین علیه السلام تو روایت داریم با پدر بزرگوارشون آمدن مسجد شجره، احرام ببندن برای حج تمتع، مریض شدید شدن، نتونستن از جا بلند شن، از رفتن به خانه خدا و حج تمتع صرف نظر کردن. امام معصوم هم بودن. امام هفتم علیه السلام، حالا یادم نیست، هفت ماه، چند ماه تب داشتن. امام معصوم هیچ گناهی، نیت گناه، فکر گناه برش نمیده. اولیای خدا و امثال اینا خیلی هستن، مجرم نیستن، گناهکار نیستن، ولی بلا میبینن، مریضی میبینن، فقر ممکنه ببینن، امتحان بشن.
و اساساً که ما هیچ وقت حق نداریم قضاوت بکنیم.
آره، این نکته مهمیه. نسبت به دیگران، کسی معلولیتی داره یا بچه معلول یا بچه دار نمیشه یا پیش آمد ناگواری براش شده، بچه ای کسی ازش از دنیا رفت،
هر مشکلی که تو
مشکلی
داره،
این جزء اسرار الهیه. ما نمیتونیم نسبت به خودمون، تا حدودی میتونیم، ممکنه بازخورد رفتار، عمل و گناه ما باشه، خودمون رو بررسی کنیم، خودمون متهم بدونیم.
بله.
اما نسبت به دیگران قضاوت کردن ممنوعه. نسبت به دیگران قضاوت کردن در بلا ممنوعه. نه، ما چه، ما باید حمل بر صحت بکنیم، بگیم انشالله خدا میخواد بهش روش بده، خوبی هایی میخواد بهش خدا مرحمت بکنه. حالا من تا حدودی که در روایات اشاره شده نمونه هایی از اسرار بلا و کلاس ابتلا، کلاساش خیلی متفاوته، از کلاس یک شاید تا صد باشه. اولین نوعش همین مال ظالم هاست که بلا کفیه، چوبه، عقوبته، مؤاخذه است، گیر میدن به طرف، تنبیهش میخوام بکنن، حیوانی که کتکش میزنن بیراه نه، تو زمین مردم نره. مورد بعدی که میایم بالاتر، البلا للظالم ادب، للمؤمن، برای اونایی که مؤمنن، آدمای خوبی هن ولی گاهی اشتباه میکنن.
بله.
خطا میکنن. للمؤمن کفارتون یا امتحانون، برای افراد مؤمن گاهی کفاره گناهانه، گاهی امتحانه. یعنی مؤمن این لطف خداست که اگر پاشو کج میذاره، آیه قرآن داریم، ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. یه عقوبت قیامت و آتش جهنم است، یه گوشمالی تو این دنیاست
که تلنگر باشه،
تلنگر. خدا میفرماد ما به افراد خوب، امتایی که خوبن، ولنذیقنهم من العذاب الادنا، یعنی چوب کوچیکه، عذاب نزدیک دنیا، در دنیا عقوبتش میکنیم، برگرده توبه کنه خوب بشه بدون عذاب اکبر که قیامت باشه، لعلهم یرجعون. اونایی که خدا دوستشون داره تو همین دنیا زود میپیچوندشون، نالشون در میاره که توبه کنن، برگردن، راهشون رو میبنده. و این لطف و عنایت فوق‌العاده خدای متعال. اگر دیدیم خطایی کردیم، زود چوب خوردیم، زود خدا گیر به کارمون داد، این علامت لطف خداست، عنایت خدای متعال که ما رو برگردونه. اینو خدا رو باید خیلی شاکر باشیم. و الا کسی که خدا دوستش نداره ممکنه رهاش بکنه. مثال خوبی شاید آقای قرائتی هم بارها زدن که گاهی مثلا عینک شما آب توش میریزه یا گرد و آشغال میگیره،
کثیف میشه.
گاهی لباس شما کثیف میشه، گاهی فرش شما کثیف میشه، گاهی دیوار خونه، گاهی انباری خونه کثیف میشه. عینک شما اگر کثیف شد فوری میشوریدش، چون جلو چشم شماست، به شما خیلی نزدیکه. بندهایی رو که خدا چشم خدا هستن فوری پاکشون میکنه، نمیذاره این کثیف
بمونه.
لباستون اگه کثیف شد، حالا عجله ای نیست، میذاریم دو روز دیگه سه روز دیگه حمام رفتیم عوض کردیم، میگیم اینو تمیزش میکنم، یعنی به جای بر نمیخوره یا در معرض دید نیست. اینا پله‌هایی که عقب ترن. فرش اگر کثیف شد میذاریم موقع تعویل سال، نزدیک سال نو میدیم
موقع خونه تکونی،
بشون. دیوار خانال 3-4 سال یک کمی کثیفه، میذاریم مثلا
5 سال دیگه رنگ،
هر وقت نقاشی چند 5 سالی بار. انباری گاهی ممکنه تا آخر عمر رنگ نشه، تمیز نشه، 5 سال 10 سال 20 سال. میخوام عرض بکنم تفاوت اونایی که به خدا نزدیکترن، مثل همین مثال یکی است، هر کسی که به خدا نزدیکتره خدا زود پاکش میکنه، زود تمیزش میکنه، نمیخواد اون نقطه سیاه که اشاره کردیم در قلبش بمانه، زود حالا به وسیله خودش یا به وسیله بلاها تمیزش میکنه،
یعنی بلا اینجای پاک کنه،
جای پاک کنه. کفاره برای مؤمن اینطوریه. ولذا تو روایت داریم که پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم یک موقع تبسم میکردن، لبخند ملیح، چون آدم عاقل بی جهت گریهش خندهش همش روی
حساب
واقعیه. به پیغمبر خدا عرض کردن آقا متبسمید، خندانید؟ فرمودن لبخند من و تبسم من برای اینه که من دیدم که اون چه که برای مؤمن خدا پیش میاره، چون زمام امرش دست خداست، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات
الی النور.
مؤمنم عزیزان توجه داشته باشن، عمدتاً در روایات ما در آیات قرآن به کسانی که ولایت اهل بیت رو پذیرفته باشن. اصلا ایمان یعنی محبت امیرالمومنین، و من یکفر بالایمان فقد هبط عمله. کسی که به ایمان کفر بده به حضرت علی علیه السلام، به اهل بیت، به امام زمان، هبط میشه عملش. خیلی تو قرآن و روایات ایمان رو به ولایت و اهل بیت تعبیر بدن. مؤمن که میگیم دوست اهل بیت،
محب اهل بیت،
یعنی انبیا، امامان معصوم، اوصیا رو قبول کرده. این الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی اوه، از ظلمت ها به نور او رو میبره، پاکش میکنه، همه ظلمت ها بیرونش میاره. پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن تبسم من برای اینه که عجبت للمؤمن، مؤمن چون تحت تکفل خداست و تحت تربیت خداست، هر چیزی که براش پیش میاد خیر و صلاحشه. ان ملک مشارق الارض و مغاربها کان خیرا له، اگر حکومت شرق و غرب دنیا نصیبش بشه براش خیر و صلاحه،
بله.
چون زمام امرش دست خداست، تو کار خیر مصرف میکنه. و ان قرز بالمقاریس کان خیرا له، اگرم با قیچی بگیرن تیکه تیکش کنن، مثل ابتلاعاتی که انبیا داشتن، اهل بیت داشتن، خیلی خوبا داشتن، گرفتاری که داشتن، اونم براش خیر و صلاحه. یعنی اگر با، چون زمام امرش دست خداست، هر همه جورش خیره، اگر قطع هم بشه خیر و صلاحشه. ما فعل الله بالعباد الا الاصلح لهم، این فرمایش امام صادق علیه السلام. یعنی ما این چشم و دیدمون رو عوض کنیم ببینیم بسیاری از ناهمواری ها هموار میشه.
که اوج این تیکه تیکه کردن مثلا حادثه عاشوراست.
آره.
و زینب کبری همین نگاه ها داشته، ما را عیسی
الله جان. همون فرمایش جدش که برای مؤمن دوست اهل بیت خدا هر چی که پیش بیاد خیر و صلاحشه. وقتی اون خیر پشت پرده، الان ببینید برکات اسارت حضرت زینب، حضرت زینب اومدن اربعین کربلا، الان تبدیل به بزرگترین اجتماع دنیا شده. ببین چه اون روز اینا رو می‌دیدن، تمام خارها گل میشه، تمام ناهمواری ها هموار میشه. امام صادق علیه السلام بودن هر چیزی که برای بندگان از طرف خدا پیش بیاد خیر و صلاح اوناست. ما به این دید اگر ببینیم
چقدر راحت میشه، راحت تحمل بکنیم،
راحت میشیم. چند تا مثال عرضم به حضور شما. مرحوم آقای دولابی زدن خیلی جالبه،
بله، خدا رحمت شما.
آره، این رو خیلی قشنگ می‌فرمودن اگر ما حکمت بلاها و باطنش رو ببینیم، اون معرفت و فهممون بیاد بیرون و اعتقادمون به خدا قوی بشه، تمام بلاها باطل میشه. ایشون چند تا مثال میزدن. یک مثالش این بود، فرمودن که آهنگرها اگر یک آهنی رو میخوان روش کار بکنن و نقش آفرینی میکنن یا اصلاح بکنن، چیکار میکنن؟
اول تو کوره میذارن،
یکی به کوره میذارن، یکی به گیره میبندن.
بله،
میذارن تو کوره، نرم میشه، بعد میذارن رو گیره،
میبندن.
این گرفت یاره. خدا وقتی میخواد یک بنده ای رو بپزه کامل بکنه، تو گیره میذاردش یا توی
آتش میذاره،
آتش بلا، تنور بلا. یا مثالی که ایشون میزدن، نخود، لوبیا، چیزای صفر قابل خوردن نیست، اینا رو میذارن تو زودپز، درش هم کیپ میکنن که زود بپزه، یک روزنه برای بیرون نمیذارن. ما شاید هزارها پیام در طول سال داریم که آقا از همه طرف درا بسته، نه حال نماز دارم، نه حال دعا دارم، نه حال کار دارم، اصلا خودم رو ناچیز میبینم، بیچیز میبینم، دست خالی میبینم، بیچارم، بدبختم،
فقر و بیماری و همه بلاها،
همه چی. بله. اینا فراوان داریم. اگر مؤمن دوست اهل بیته و واقعا معتقده، خدا میخواد او رو بپزه، خدا او رو میخواد تربیت بکنه. این نخود و لوبیا رو جز و جلز میکنن، بالا پایین میرن تو، حالا یا به اصطلاح بو میدن، میخوان نخودا رو بو بدن بپزن، یا تو زودپز میخوان بپزن با آب، بالا پایین میرن. مثنوی هم این مثال رو آورده، بعد به هم دیگه میگن این صاحب کار ما چیکار میخواد کنه، میگن بابا شما رو میخوان پخته بشید، بعد به خورد اولیای خدا برید،
به کمال برسید،
به کمال برسید، شما رو تعظیم بکنن، ببرن پیش سلطان زمان، بزرگ زمان، اینا دیگه آروم میشن. اگه بفهمیم که این بلاها چقدر توش پختگی هست، چقدر توش تمیزی هست، چقدر توش لطف هست، خیر هست، برکت هست، کمال هست. پس اگر الان با هر کس که شما مصاحبه کنه میگه من گرفتارم، آقای دولابی میفهمه نگید گرفتار، بگید گرفته یارم. یعنی راتو بسته، تو گیره گذاشته. اونایی که مثلا یه نجار یا منبتکار میبنده به گیره، بعد روش کار میکنه. یه تیکه چوب ارزش نداره، چوب درخته، به درد سوزوندن میخوره، ولی اینقدر هنرنمایی روش میکنه میشه میلیونر، میلیون قیمت این یه تیکه چوب میشه میلیون، از بس که توش روش کار کرده. خدا بنده هایی که دوست داره به گیره میبنده، تو کوره بلا میگذره، توی زودپز بلا میذاره، درش هم کیپ میبنده، جلز و بلز میکنه، ناله میکنه، هر چی زیادی هست، آلودگی هست، پاک میشه. اون مثالی هم که مال یکی از شعرهای معروفه که میگه که یک شبی آتش در نیستانی فتاد، یه بار خوندیم،
بله،
سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد، وقتی که آتش افتاد به نیستان، این نیها به فریاد رسیدن، که به داد و نالهشون بلند شد که چرا میخوای مرد تو را زین سوختن، مطلوب چیست،
دنبال چی هستی؟
گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم. زان که می گفتی نیم نیم، یعنی میخواستی بگی نی هستم، یا اینکه با این گفتنت میخواستی خودتو نفت بکنی، باز ازار وجوده. زان که می گفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود. نیم که میدونی بند،
بند
خیلی قشنگ آورده واقعا. زان که می گفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی
که بود.
بعد میگه مرد را دردی اگر باشد خوش است. درد بی دردی علاجش آتش است. اگر شما دردی گرفتی به درمان و شفا رسیدی، که اگر نرسیدی با آتش جلز و بلدت در میارن تا پاک بشی، تا تمیز بشی. این خیلی یک مثال قشنگی باز آقای دولابی میزدن. میفرمودن که وقتی که سیل میاد حالت طغیان داره، یهو بارندگی میشه، بعد رام میفته، سنگ و گل و لای و همه آلودگی و همراهش هست. این اگر بیاد الان دیوقت مثلا طرف تهران سیل بیاد، تهران میبره، یه شهر رو میبره، ولی چیکار میکنن؟ صدای محکم جلوی این سیل میتنن، صدای سالیان، صدها. من بعضی صدها رفتم داخلش، یه اداره های مفصلیه، یعنی داخل اون دیواری که
دیواره صد در
دیواره صد، بله، خودش یک کارخانه است،
تشکیلاتی
داره، انواع و اقسام، 30-40 طبقه است، چیزهای دیدنی اون تو، حالا برن مردم ببینن قشنگه. این سدایی که با هزارها سیل و میلیارد میلیارد لیتر آب نمیتونه تکونش بده، جلوی این آب سیل رو میگیره، هرچی این ناله میزنه فشار میاره هیچ میگه هیچ فایده نداره، رن راشو میبنده
تکون نمیخوره.
تمام این گلولای ها، آلودگی ها، ناصافی ها در واقع یه فیلتریه که تمام ناصافی ها رو صاف میکنه،
تهنشین میشه.
بلا مثل سده، جلو فوران ما، جلو آتش فشانی های ما، جلو شلوغ کاری های ما
آروم نگه میداره،
آروم نگه. محکم نگه میداره، خورده خورده همه ناپاکی ها پاک بشه.
چه خوب،
خیلی قشنگه. یعنی اگر ما این ابتلاعات برای مؤمن عرض کردم، برای ظالم میزنن بره عقب، مؤمن رو میخوان تربیتش کنن، پاکش کنن، تمیزش کنن، از آلودگی ها پاکش بکنن، تمیز میشه، قشنگ میشه. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، شاید طولانی ایشون مریضای طولانی داشتن، خود ایشون میفرمودن که من انقدر پرکار بودم و شلوغ کار بودم، اگه این مریضی ها نبود و این ابتلاعات نبود من شاید خیلی کارها میکردم، ولی خدای بزرگوار به لطف و کرمش این مریضی ها رو مثل سد جلو من زد، تمام این قوای من تعدیل شد، تمام این نفسانیت من آروم شد
که ما رو سر جامون بینید
سر جاماره. گفت همش لطف خدا بود. یه موقعیشون می فرمودن امام رحمت الله علیه به من فرمود من هرچی یادم میاد شما مریض بودید. یه موقع 20 سالی شما من سردرد داشتم، رفتم مکه بعد سردردم،
هیچ وقتم گلایه نمی‌کردم.
نخه، می‌فهمیدن اینا لطف خداست، عنایت خداست، و الا بارها می‌فهمیدن ما آقازاده نیستیم، خدا جلوی آتشامونو می‌بنده می‌گیره، و الا این بشر کوه آتش فشانه. بارها ایشون می‌فرمودن این کوه آتش فشان رو خدا خاموشش می‌کنه، آرومش می‌کنه با حیله‌ای که خودش می‌دونه. یا مرحوم کلمت آقا که اونم ذکر خیرشگاهی شده، ایشون میفهمدن من فقر شدید گرفتم، میگفت من خیلی شلوغ کار بودم، این فقر و بیپولی نفس من رو زد زمین، من سر جای خودم نشوند. لذا فرمود برای مؤمن هر چی که از طرف خدا پیش میاد، حالا چه به خاطر گناهی که کرده اون یه مرحله است، یا نه امتحان پختگی میاره، تمیزی میاره. اشعار قشنگی مثنوی مثالا رو آورده، اشعار قشنگی میگه که پوست از دارو بلاکش میشود، چون عدیم طائفی خش میشود. پوست متعفن بدبوه، پوست حیوانات میگیرن دباغی میکنن، اینقدر میمالن، ازش لباس درست میکنن، کفش درست میکنن، به قیمتهای گران میفروشن، نمد درست میکنن، زیرانداز درست میکنن، ولی اولش خیلی کثیفه، آلوده است، از یه بدن حیوان جدا شده، بمونن متعفن میشه، فضا رو بو میگیره، ولی بر اثر مالش و بر اثر روش کار کردن
دباغی که میشه،
دباغی کردن این خوب میشه. پوست از دارو بلاکش میشود، چون عدیم طائفی خش میشود. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. الان فرشی که پر از گرده یا نمدی که پر از گرده چیکار میکنن؟ به چوب میزنن، یا گاهی میندازن تو خیابان ماشین چیزای سنگین روش بده این گردا بره بیرون، لهش میکنن. چرا چوب بهش میزنن؟ خودشو نمیخوان چوب بزنن،
گرده رو میخوان بزنن.
تمام چوبهایی که به مؤمن میخوره میخواد اون ناپاکی ها رو ازش دور بکنه، به این دید نگاه بکنه. خیلی قشنگه، مثال خوبیه. بر نمد چوبی که آن را مد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. این بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. اگر ما به این دید نگاه بکنیم خیلی قشنگ میشه، یعنی هم با خدا میانمون خیلی خوب میشه و هم بلاها خیلی سبک میشه و لطف عنایت حق بود از طرف خدا قطعیه، لطف و عنایته. باز ما روایت داریم که اگر سه چیز نبود سر مؤمن پایین نمی آمد، سلاستون، اگر سه چیز نبود، المرض و الفقر و الموت، یعنی مرض و فقر و موت جلو نفسانیت، جلو خودخواهی ها، جلو تکبر و غرور آدم رو میگیره،
چیزایی که معمولا دست خودمون نیست دیگه.
آره،
حالا موت ما... که اصلا دستمون،
بله. بله، اونا هم خیلیش دست ما نیست، ناخواسته میاد، خیلی موقع افراد پریز هم میکنه و ناخواسته است. لذا میفرماد که اگر بنی آدم این گرفتاری ها رو خدا بهشون میده، به خاطر اینه که اون خودیت ها و منیت هاشون کم بشه یا شکسته بشه. و اینم خطبه قاصعه خیلی مطالب بلندی توش اومده، من بارها توصیه کردم خطبه قاسعه رو
که بخشایش رو جای حسینی
آقای حسینی سریع خوندن. آره خیلی توش نکته ها و مطالب بلندی هست. یه بار ما تو بحث کبرم خوندیم مفصل،
یک جهانبینی عمیقی،
عمیق، خیلی عمیق. امیرالمومنین سلام الله در اون خطبه میفرماد ولکن الله یختبر عباده به انواع شدائد و یبتلیهم به انواع المجاهد و به ضروب المکاره. خدا بندگان خودش رو به انواع سختی ها یا واجبات سنگین یا بلاهای سنگین، شدت ها، بلاها، آسیب های زیاد ابتلا میکنه، گرفتار میکنه. اخراجن لتکبره عن قلوبهم و اسکانن لتذلله فی نفوسهم. بزرگترین گناه بشر غروره، تکبره. اینقدر آقای شریعتی از ما روایت داریم که غرور و تکبر از گناه بدتره. اگر مؤمن به غرور و تکبر نمی افتاد هیچ و خدا رو مبتلا به گناه نمی کرد. حالا ببین دیگه این چیه. یعنی غرور و تکبر که میگه من
جفگیر میشن یه
مثل شیطان مقابل خدا میسته، این ریشه و سرآمد تمام گناه هاست. این یه اژدهاییست در مقابل بت گناه،
استکبار
که خیلی هم دارن. غرور علمی، غرور نمیدونم
هر کسی به اندازه خودش و به تناسب
مال، همچین به یه فضای محیطی برسه که میدونداری بکنه جبر رو میگیره. این خیلی خطرناکه. فرمود لولا تذنبول اخاف علیکم ما هو اعظم العجب العجب. یعنی اگر شما تو گناه نیفتید من میترسم بر شما از بزرگتر از گناه چاه عمیق که غرور، عجب، تکبره. عجب و تکبر و غرور بدترین آفت برای مؤمنه. خیلی موقع هم از نماز شب، عبادت، توفیقات بزرگ سلب میشه به خاطر اینکه منش و غرور شکسته بشه،
در به زیر بشه.
آره، یعنی فقط به خاطر گناه نیست، پدر جد گناه غرور تکبره. گاهی خدا توفیقات رو میگیره، گاهی خدا ما رو میندازه تو واجباتی که مثلا میره زیارت خانه خدا و سرش از تبه تراشه، این شکسته میشه. خیلی‌ها میگن آقا اگه میشه من 10 تا گوسفند چطور بکشم و سرم تا حالا تاس نکردم، باید تیغم بزنه، با ماشینم فایده نداره، باید تیغ بندازه. همه فقها فتوا دادن تیغ باید بزنه، یعنی آرش میشه،
سختشه.
انواع واجباتی که غرورهای ما رو میشکنه که تو حج خیلی وفوره، تو اعمال حج الان خیلی‌ها پیاده میرن کربلا برمیگردن، این خودش یه شکستگیه دیگه. یعنی همیشه با هواپیما، یا آقای میگه من تا در مغازه من با موتور و ماشین میرم، اصلا 500 متر 500 متر رو پیاده نمیرن، ولی به عشق امام حسین پیاده میرن. یه کوله پشتی فقط همراهشه،
یا اونایی که خدمت میکنن
از همه تعلقاتش داره، یا اونایی که 2 ساعت میخوابه 22 ساعت خدمت میکنه. تمام اینا رو خدا که ما رو به کار خوب میداره یا بلا فشار رو ما میاره به انواع المکاره، برای اینکه من ما و خود ما رو از ما بگیره.
تمرین تواضع.
آره، تمرین. اخراجن لتکبره ان قلوبهم، خدا تکبر و من رو از دلمون بیرون ببره. و اسکانن لتذلل فی نفوسهم، برای اینکه خدا اون ذلت، شکستگی، بلاها آدم رو میشکنه. یعنی هر کس باشه وقتی که مریضی، درد، فقر، گرفتاری سر جاش مینشینه، دستپاشو میبندن دیگه، نمیتونه کاری بکنه.
یه عزیزی رو مثلا ازش میگیرن.
میگیرن، آره.
چقدر میشکنه.
آره، مقام بهش نمیدن، رأی نمیاره، زمین میخوره، آبروش در خطر میره، گوشه زندان گاهی ممکنه بیفته. تمام اینا، یوسف صدیق گوشه زندان افتاد. یعنی آر نیست برای اولیای خدا. هر پیش آمدی که میشه خدا خیر براش گذاشته، صلاح گذاشته، اون صلاح توست. مثنوی میگه که چون که قبضی آیدت ای راه رو، آن صلاح توست، غمگین دل مشو. چون که قبض آمد تو در وی بست بین، تازه باش و چین میفکن بر جبین. ما یک بست داریم، حالا انشالله در ماه ربیع الاول مفصل درباره شادی و قبض و بست مفصل بنا داریم صحبت بکنیم انشالله اگه زنده بود. یه قبض داریم، یه بست. قبض یعنی آدم گرفته، کردنش تو خونه، دست پاشو بستن، هیچ کار ازش ساخته نیست، اینو میگن قبض. حالت گرفتگی، حالت غم، حوز، اندو، همون تو زودپزی که مثال دادیم. حالت بس، سرحال، بانشات، دست پاش بازه،
حالش خیلی خوبه
داره
دیگه.
حال داره، همه کار میتونه بکنه،
سرخوش.
گاهی خدا دل مؤمن رو بست میده، باز میگذاره بینه شکر میکنه، حق شکر و نعمت رو ادا میکنه یا نه.
تو این سرخوشی ها غافل میشه یا نمیشه.
گاهی قبض میده بلا رو بلا میبنده دستشو ببینه این ناشکری نمیکنه، صبر میکنه، تحمل میکنه، مدارا سینه دارش بکنه، بزرگش بکنه. قبض و لذا خیلی از بزرگان مرحوم آقای حداد، آقای کشمیری رحمت الله نرم کردن، ایشون فرمودن که آقای حداد میفهمیدن قبض برای سالک از بست خیلی بهتره.
آره.
چون در بست خطر شلوغکاری، خطر طغیان هست. دستپاشو باز بکنن. ادعا آره. ولی در بست در قبض در دستپاش بستن کاری. ولی و اون کسی که با حالت قبض هم بازم راه میره خیلی استوارتره از اون کسی که بهش مایه میدن راه میره، مایه نمیدن راه نمیره. این با شدت غم و غصه بازم طرف خدا میره. گفت لنگ و لوک و خفت شکل و بیادب سوی او میغیژ و او را میطلب. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. اون کسی که در حالت بلا و گرفتاری هم طرف خدا میره، طرف اهل بیت میره. فقیرم است میره. من الان تو این برنامه های راهپیمایی کربلا از جان دیدن، انشالله بازم ادامه بدم مستنده رو تا آخر ماه سفر. خب با پا میره، با شکم میره، با یه پا میره، مادرشو کول کرده میره. این خیلی استواریش بیشتره، خیلی محکمه، خیلی پابرجاتره با کسی که سرحال و کیفوره.
بله.
یعنی در فشار و شدت و فشارم میره، این استقامتش خیلی بیشتره. لذا میگه که چون که قبضی آیدت ای راه رو، آن صلاح توست، غمگین دل مشو. چون که قبض آید تو در وی بست بین، تازه باشو چین میفکن بر جبین. انشالله امیدواریم که این دیدمون رو عوض بکنیم همیشه نسبت به خدای متعال. دیده خوبی داشته باشیم، برای ما هر چی که پیش میاد خیر و صلاح ماست.
اینجا دیگه باید گفت خیر و فیما
بر نسبت به خدا جهانبینی خوبی داشته باشیم، خیر ببینیم، نسبت به خودمون ببینیم اگه گناهیه تمیزش کنیم، پاکش کنیم. اگرم امتحان است که درجه بالا میره، مقام میدن، پست میدن. حالا اگر فرصتی شد بقیه کلاس های بلا هم خواهیم
ان شاء الله. با خودم مرور میکردم داستان حضرت زینب کبرا رو که چه سختی ها و مرارت هایی رو که تحمل نکرد از زمان امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن مجتبی و امام حسین، و یاد این بیت سعید بیابانکی افتادم که اگر به کوره داغ تو سوختم خوش باش، غمت مباد که شمشیر آب دیده منم. یعنی اون توی اون داغ
احسن.
اون داغا رو من تحمل کردم که حالا انقدر صبور و مقاوم هستم. خیلی خوب
حافظم میگه زیر شمشیر غمش رقص کنان باید,
باید رفت،
زان که چون کشته او نیک سر انجام.
خیلی هم خوب. بله انشالله هممون بدونیم که توی این بلاها دارن صبر ما رو اندازه میگیرن. انشالله صبور باشیم. خیلی خوب، امروز صفحه 406 رو به اتفاق تلاوت بکنیم، آیات 16 هم تا 24 هم سوره مبارکه روم رو به اتفاق میشنویم. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منبر به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما از لطف و محبت فرد فردتون صمیمانه سپاسگزاریم. دوشنبه های ما مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و فضیلتش را جای فرحصاد بر ما خواهند گفت.
بله، این دهه آخر سفر چون متعلق است به پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم میطلبه که هر روز زیاد این ذکر رو بگیم که پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام وعده فرمودن که اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علیه صلاتن فی دنیا.
بح بح.
تعبیر اول الناس تعبیر خیلی مهمیه.
نزدیکترین
افراد به من روز قیامت اونایی هستن که در دنیا زیاد صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آل محمد و عجل فرج.
خیلی خوب اشاره قرآنی می‌فهمید.
سوره روم آیه 21 از این صفحه یکی از نشانه های توحید و نشانه های خداشناسی خدای مهربان می‌فرماید و من آیاته ای ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. آیه‌ای که برای ازدواج و برای همسران، اولا این لطف خدا عنایت خداست، به نفع شما برای شما خلق کرده همسر که از جنس خودتونه، من انفسکم، برعکس بعضیا که میگن خانم از نخه، خانم هم جنس انسانه مثل انسانای مرده. بعد علت خلقتش چیه؟ لتسکنوا الیها، یعنی همسر مایه آرامش شماست، سکونت شماست. همونجوری که یاد خدا آرامش میده، همونجوری که بوی خوش آرامش میده، نماز آرامش میده، کنار اینا پیغمبر فرمود همسرم وسیله آرامش من، دوست دارم.
بله،
باید وسیله سکونت و آرامش هم دیگه باشن. هر چیزی که خبری، حرکتی، فعلی، کاری که آرامش رو به هم بزنه یا حرامه یا مکروه، و هر چیزی که این آرامش رو زیاد بکنه یا واجبه یا مستحبه. حالا خوب حرف زدن، خوب محبت کردن، به فکر هم دیگه بودن،
عیب‌ها رو پوشوندن،
بدرقه کردن، به فکر هم دیگه بودن، اینا خوب. هر چیزی که سکونت، خانه وسیله سکونت و آرامشه، همسر وسیله سکونت و آرامشه، خانه رو میگم مسکن به خاطر هم که وسیله سکونت،
که متاسفانه بعضی وقتا این خانه ها تبدیل میشه به توپخانه.
متاسفانه یعنی خلاف فطرت و جهت الهی حرکت میکنن. بعدم خدا میفرماد و جعل بینکم مودتم و رحمه، مودتی که اجر رسالت پیغمبر برای اهل بیت بیان شده و رحمتی که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین برای پیغمبر در قرآن تعبیر شده، این دو واژه مهم رو خدا برای زن و شوهر آورده. یعنی خدا جعل کرده، قرار داده بین زن و شوهر اگه فطرتشون به هم نخوره، با گناه و معصیت به هم از بین نبرن این فطرت رو، اون جعل الهی همیشه خانوادهایی که سالمن مؤمنن بینشون مودت و رحمته، یعنی هم دوستی هم اظهار دوستی و هم مهربانی و پیاده کردن این دوستی که بالاترین پیوندها پیوند یه زن و شوهره،
که خداوند متعال همین رحمت و محبت رو قرار داده.
این رو قدر بدانیم و بارورش بکنیم و پرورشش
بکنیم.
بعدم میفرماد ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اونایی که اهل تفکرن میفهمن که این نشانه ای از الطاف خدای متعال است که در همسران قرار داده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو در بخش قبل و همینطور هفته گذشته شنیدیم با نکاتی که آقای فرخزاد عزیزمون گفتن که در مواجهه با بلا، سختی ها، مصیبت ها ما چطور میتونیم رفتار بکنیم و چگونه میتونیم اون بلا رو مدیریت بکنیم و نوع نگاه ما چگونه باشه. خیلی تا پایان فرصت نداریم حاجی فرخزاد، جمع‌بندی فرمایید شما.
بله، ببینید یه نکته‌ای که بعضیا فکر میکنن که مثلا همه افراد جامعه مورد بلا ابتلا نیستن، این اشتباهه.
بله،
یعنی بلا استثناء از حضرت آدم تا نفر آخری که به دنیا میاد در خلقت، تو این عالم دنیا بی بلا هیچ خانواده هیچ کسی نیست.
مثلا دار دنیا داره بلا،
دارون بلبلای محفوفه تعبیرن، یعنی تو در تو پیش. منتها بعضی فکر میکنن مثلا ما نفسمون از جای گرم در میاد، نخیر،
پشتتون گرمه
مثلا، بلا رو دارید تعریف میکنید اینا، یا مثلا خیلی هستن ابتلاعاتشون فرق میکنه، خیلی هستن حالا بچه نداره، درد داره، فریزی داره، مشکلات داره، نمیتونه بگه. خدا این ابتلا را به بهترین شخص عالم که پیغمبر ما باشه تا اون فرائنه و قارون ها و پسترین آدم ها داده، حالا برای هر کدوم یک درجه و مراتب
داده. این سنت خداست،
سنت قطعی خداست، یعنی این بلا شک. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس، خدا میگه ما برای تمام انبیا لکل نبی دشمن قرار دادن. یکی از بلاهای خطرناک دشمنه. دشمن خیلی سازندگی داره، آدمو میسازه، آدمو بارور میکنه. یعنی هم نیروهای انسان رو به ظهور میاره، شجاعت انسان، قوای انسان رو به روز میکنه، و همین که با دشمن آدم مدارا میکنه، حلمش، صبرش، تحملش،
یه جاهایی میشکنده
میشکندش. ولذا برای تمام اولیای خدا دشمن بوده. ما روایت داریم یه کسی به روایت قشنگه به پیغمبر خدا عرض کرد که آقا من شما رو خیلی دوست دارم، فرمودن استعد دلیل فقر، برای فقر خودت آماده کن، حالا یا فقر ظاهری یا اینکه فقیر الله میشی، یعنی احتیاجت به خدا خیلی درک میکنی. گفت آقا حضرت علی رو خیلی دوست دارم، فرمود استعد دلیل اعدا، برای دشمن خودت
آماده کن.
یعنی نوعاً هر کس که عشق اهل بیت بهش میرسه دشمنم پیدا میشه. حالا ببینید با دشمن اهل بیت چقدر دشمنم، با چقدر این گروه های تکفیری و داعشی و وهابیات زون کردن روی، با اسرائیل کاری ندارن، با همش با شیعه و با دوستای اهل بیت کار،
محبین
اهل بیت. حجمه دنیا الان شیعه است، چه در لبنانش، چه در بحرینش، چه در ایرانش، چه در عربستانش، رو شیعه، این دوستان اهل بیت
آزارشون بده.
فرمود آماده بشو برای دشمن. اومد گفت آقا من خدا رو هم خیلی دوست دارم، فرمود استعد دلیل بلا، خودتو آماده بلا بکن. معلوم میشه اون فقر و دشمن بلا نیست، این یه چیز دیگه است. حالا چه اسراریه ما نمیدونیم، که خدا هر کسی که دوست داره ابتلا میده. این یکی از خوبی های ابتلا اینه که یکی از کلاساش آدم رو از غیر خدا میبره. آدم به افرادی خدمت میکنه، نمیدونم، بعد اذیتش میکنن، آزارش میدن، این میگه بشکنه اون دستی که به شما، شما به درد من نمیخوره، باید برم طرف خدا.
از همه جا دیگه قطع،
از همه جا کالت انقطابش، این بلا آدم رو میبره، از غیر خدا میکنه، توحید کامل در وجود ما میکاره. مثنوی میگه خلق را با تو از آن بدخو کنن تا تو را ناچار رو آن سو کنن. آقای بهادینی، آقای دولبی، خیلی بزرگان میفهمیدن ما آقازاده نیستیم که بریم، ما را میبرن،
میبرنمون.
گر میبرندت واصلی، گر میروی بی حاصلی. من به ایش رسیدم، توفیق اجباری، یعنی خدا لطف میکنه، ما آقازاده نیستیم، دار راهمونو میبنده ما رو ببره. ولذا میفرماد که خلق را با تو از آن بدخو کنن تا تو را ناچار رو آن سو کنن. این جفای خلق با تو در جهان، گربدانی گنج زر باشد نهان.
یعنی همه درها رو میبندن، یه در برات باز میکنن.
احسن. اگه دیدی درها رو بستن، بدان که میخواد در پنهان بگشاید،
اون
درها
رو باید پیدا
کنی، کس آن راه نداند. یا مثال میزنه مثنوی، میگه قصاب که گوسفند رو میکشه تیکه تیکه میکنه، میخواد از دم خودش که خالی شد از دم خودش پر بکنه. تو ببین که این دم صبحان به کجاهات رساند، چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر. تو ببین که این دم صبحان به کجاهات رساند. بعد میگه به مثل گفتم این راو، وگرنه کرم او نکشد هیچ کسی را، ز کشتن برهاند. مرحوم آقای دولابی مثال باز میزدن، میفهمدن که آیه قرآن داریم و من یعش و ان ذکر رحمان نغیز له شیطانا فهو له قرین. هر کس از خدای رحمان ذکر خدا روی گردانی کنه، چشمشو ببنده،
غافل بشه،
خدا یه شیطانی میفرسته بهش بر بره، بهش تلنگر بزنه، اذیتش کنه تا این برگرده. آقای دولابی این آیه رو مثال میزدن، یه پدر خیلی مهربون بچه‌ش شلوغی داره میکنه، شلوغ میکنه، یا میخواد از خونه بذاره بره بیرون، اراذل و اوباش و شیاطین محله میگه هر وقت اومد بیرون کتکش بزنید، کتک، شلاق، هر سراشو میبندن برگرده تو خونه،
میفهم اونجا امنه،
اونجا امنه. خدا هم کارو کرده، دشمن رو گذاشته به ما ور برن، ما رو برگردونن، یا صفات خوب ما رو بارور بکنن. این روایتی که یه بار دیگه هم خوندیم، پیغمبر ما یتیم ها رو تقسیم کردن، یک یتیم بد اخلاق گیر پیغمبر ما افتاد، بعد از مدتی این یتیم از دنیا رفت، پیغمبر مثل ابر بهار گریه میکردن، گفتن آقا یتیم زیاد، یه یتیم دیگه میاریم برات. فهمیدن نه، این یتیم بد اخلاق بود، برای من خیلی خوب بود.
سازنده بود،
آقا استقبال بلا میرفته، یتیم دیگه فکر شاید اینطور نباشه، یعنی وقتی که خیلی بد اخلاق، بهانه گیره و ناهنجاری داره، حلم، صبر، خوبی های من رو بارور میکنه، به ظهور میرسانه.
انشالله بدونیم که تو دل هر بلایی برای ما چه خیر خوابیده و سعی بکنیم اون رو پیدا بکنیم. و این نکته پایانی حاجی فرهزاد هم خیلی نکته خوبی بود، که واقعا هیچ کسی
بی
بلا زندگیش بی بلا نیست،
هیچ کس.
هر کسی مشکلات خاص خودش رو داره، امتحانات خاص خودش رو داره، اینکه چگونه با اون برخورد میکنه و چه استفاده ای و چه بهره ای ازش میبره. خیلی خوب، حاجا دعا بکنند و همه آمین بگیم و انشالله خداحافظی بکنیم.
انشالله روزهای پایانی ماه سفر که دیگه معلوم نیست ما چقدر زنده خواهیم بود نبودیم، از این مجالس اهل بیت غفلت نکنیم، زیارت امام مشتوم و خدمت به زوار امام مشتوم انشالله فراموش نکنیم.
انشالله
اونایی که میرن برای دیگران هم دعا بکنن و انشالله پیوندمون رو با اهل بیت قرص و محکم کنیم. خدا رو قسم میدیم به حق پیغمبر و اهل بیت آقا امام مشتوم علیه السلام، به همه ما ایمان معرفت کامل عنایت بفرما، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها به فضل و کرمت بفرما و ما را جزو بهترین یاران اهل بیت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به امام حسن و امام حسین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بهترین ها نصیبتون باشه. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. عاقبتتون به خیر و عزتتون مستدام. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجی فرهاد.